أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري. مسألة 4: إذا علم بنجاسة شيء وشك في أن لها عينا أم لا، له أن يبني على عدم العين، فلا يلزم الغسل بمقدار يعلم بزوال العين على تقدير وجودها و إن كان أحوال. ما اینجا گفتیم که تقریبا مرحوم سید 4 فرض ذکر میکنه. یکی اونجایی که صورت اول اونجایی بود که من شی نجس بود، علم به طهارتش پیدا کردم، لیکن بعد نمیدونم که عین را زایل کردم، عینم داشته، نمیدونم عین را زایل کردم یا نه. یه صورت. صورت دوم اونجاییه که شی نجس بوده، منم علم به تطهیر کردم، علم به طهارتم پیدا کردم، بعد نمیدونم علاوه که شرعی او را تطهیر کردم یا اینه که تطهیر نکردم، مثلا ورود و اینطور چیزایی که مثلا برد میزد. صورت سوم اونجایی بود که من شیئی نجس بود، بعد تطهیرش کردم، بعد اینکه تطهیر پیدا کردم، یک عین نجسی در همون محلی که تطهیرش کردم عین نجس پیدا شد. نمیدونم این عین نجس الان تازه پیدا شده، بعد از تطهیر پیدا شده، یا قبل بوده. در این 3 صورت که مرحوم سید هر 3 صورت را حکم کردن به این که حکم کنیم به این که طهارت واقع شده و طهارت صحیح هم هست، عینم زایل شده، عینم عین طارعه هست و عین جدیده هست، و در تمام صور ثلاثه آمدن اینجا حکم کردن بین که این مسئله این طوریه. ولیکن ما در 2 صورتش را اشکال کردیم. یکی اونجایی که صورت اونجایی که عین در محل بوده و بعد علم به تطهیر پیدا کردم، بعد شک کردم که آیا عین را زایل کردم یا نکردم، یه صورت. یه صورت هم اونجایی که تطهیر کردم عین نجسی پیدا شده، نمیدونم اون عین سابقه است یا عین لاحقه است. اینجا گفتیم که اصالت صحه اینجا جاری نیست، چون در تحقق غسل اصلا شک داریم، چون اگر عین زایل نشه اصلا غسل محقق نمیشه. باید غسل محقق بشه، بعد غساله هم خارج بشه. اگر عین زایل شد و غساله هم خارج شد، امبار یقین به غسل پیدا میکنی، بعد حالا این بار شک کنی که آیا صحت غسل بوده یا فساد غسل بوده. اینجا اصالت و صحه که جاری میکنن در جایی هست که علم به تحقق اون فعل برای من باشه، بعد اون فعل 2 جور واقع میشه، یه فعل صحیح یه فعل فاسد. اگر اینجا شک کردم اصالت و صحه جاری میکنن، سیرم برش هست. در بیع و در عقود و در ایقاعات و تمام اینا هم همینطوره. اگر بیع محقق شد بلکن شک کردی که آیا بیع صحیح انجام دادی، تقدم ایجاب بر قبول میخواسته، عربیت میخواسته، آیا انجام دادی، یعنی اصالت و صحه جاری میشه. و اما اگر من در اصل بی شک دارم که آیا بی را انجام دادم یا بی را انجام ندادم، یا اصل صحه من را نداره دیگه. خب در این 2 صورت را ما اشکال کردیم، آقای خویی هم اشکال کردن. ولیکن در اون صورتی که غسل واقع شده ولیکن نمیدونم غسل صحیح است یا غسل فاسد، اونجا اصل صحه جاری میشه. این 3 صورتی که مرحوم سید در هر 3 صورت اصالت الصحه جاری کرده، بلکه ما گفتیم در 1 صورتش اصالت الصحه درسته، بلکه در 2 صورت اصالت الصحه درست نیست. این تمام. این مسئله بعد ببینید که مسئله 4 باشه. اذا علم بنجاست شیء ولشک فی ان لها عینا ام لا، یک چیزی را من یقین دارم که دست من نجس شده، لباس من نجس شده، ولیکن شک دارم که آیا این نجس نجاسیتیه که عینم داره یا اینه که نداره. مثلا فرض بگیم منیه، ولیکن منی برای یه شخص ضعیفیه، اشخاص قوی معلومه عین داره، ولیکن اشخاص ضعیف اون منی از جو خارج میشه، میشه بوله. فرض بگیرید عین نداره، من شک دارم که آیا این عین داره یا نداره. اینجا چیکار کنیم؟ اینجا مرحوم سید فرموده لهو انجبنی علا یا لهو انجبنا یا یبنی علا، بر این که عین موجود نیست و به مقداری که من آب بریزم که اگر عین موجودم بود، عین موجود به اون مقداری که آب بریزم که اگر عین موجوده باید و مقدار آب بریزم لازم نیست، بلکه همون مقداری که اگر عینم نداشت زایل میشد و پاک میشد همون مقدار کافیه. این حرفیه که مرحوم سید میزنن که اینجا اگر شک کردم که این نجاست عین داره یا نداره، جبنا علی العدم، و آبی را که بریزم به مقداری بریزم که اگر عینم نبود پاک میشد، نه اینکه مقداری بریزم که اگر عین علی تقدیر وجودها، این که دیگه فرق نمیکنه، جبنا علی العدم من نداره، مقدار آب اون مقداری بریزم که فرض بگیره اگر عین داشته باشه یک کیلو نیم میخواد، اگر عین نداشته باشه یک کیلو هم کافیه، من همون یک کیلو بریزم کافیه برای من. این حرفیه که مرحوم سید میزنم، برای که نوعا اشکال کرده. اون که صورت اول بود، اون صورت صورت چهارم همینه، صورت چهارم اینه که اذا علم به نجاست شیء و شک فی ان لها عینا ام لا، اینجا نه، این صورت تأثیر نیست. اینجا حالا من آب را باید مقداری بریزم که اگر عینم بود میرفت، یا اگر نه، اگر عین نبود تطهیر حاصل میشد. میگه مرحوم سید بنا را بگذار که عین نداره این نجاست و به مقداری بریز که اگر عین نبود پاک میشه، یک کیلو بریز، لازم نیست یک کیلو نیم بریزی، و اگر که مثلا احوت، احوت اینه. حالا کلام در این است که وجه کلام مرحوم سید چیه؟ وچه کلام مرحوم سید یک باره که بگیم اصل جاری میکنیم، اصل عدم. یه باره که بحث را مرحوم سید وچی ذکر نکرد در کلام، گفت یبنا علی العدم. حالا وچه این که یبنا علی العدم، عدم عین، آیا وچهش اصل استصحابه، اصل اقلاییه، اصالت العدم یا اصل اقلاییه، یا سیرا و اینا تمسک کردن؟ هر دو جورش گفتن. بعضی گفتن که اگر شک کردم در وجود مانه، خوندی آقا به آیه غنو امام در این مسائل خیلی وارده، میگه که فرض بگیرید اگر وضو من گرفتم، شک میکنم که آیا مانه اینجا بود یا نبود، اینجا چیکار کنم؟ غسل کردم، شک میکنم که آیا مانه بود اینجا یا نه، در طهارت از حدث، طهارت از حدث، غسل و وضو، من شک کردم در اصل وجود مانع. یه باره که در مانعیت موجود شک میکنم که آیا یه چیزی میبینم رو دست من هست، اما نمیدونم مانع بوده یا مانع نبوده، اینجا چه کار باید بکنم؟ این مسئله که قدری اینه که نه، نمیتونی بنابر عدم مانعیت و اینا بگی. حالا ما بحث مفصلش نمیخوایم، اینجا هم بحث ندارم. کلام در این که اصل وجود مانع، شک میکنم، وضو گرفتم، نمیدونم آیا در مانع در این محل بود یا نبود، اصل وجود مانع. غسل کردم، شک میکنم که آیا وجود مانع بود یا نبود، این مسئله یه که در عروه و در تحریر و اینا، در مسئله وضو اینا. حالا فرض بگیرید در قضیه این صحبت میکنیم، قضیه طهارت از خبث صحبت میکنیم، الان طهارت از خبثه، اونجا محل حرفه که آیا مانع اصالت عدم مانع عدم وجود مانع جاری میشه یا اینه که اصالت عدم وجود مانع جاری نمیشه. مرحوم امام مسیح که در کلماتشون یادم میاد اینطور دارن که اگر احتمال اقلایی به وجود مانع میدی، احتمال اقلایی میدی که اینجا مانع بوده، دستت گچکاری بوده، دستت فرد بیره رنگکاری بوده، از این حرفا، احتمال میدی که، احتمال اقلایی میدی که در دستت یه مانعی باشه، اینجا میگم فحص و بس باید بکنی و باید علم داشته باشی به اینکه آب رسیده به اون محل وضو و محل غسل. این در بحث وضو اینا دارن. و اما اگر احتمال اقلایی ندم، احتمالی نیشخور میدم، حالا خیلی از وسواسی هی پس نگاهی دستش میکنه، هی پس انگکش هم میذاره اینجا، هی پس نگاه میکنه دیگه، بعضی ها خیلی هی انگک میذاره، خوب ذره بین میندازه. بعضی ها رو من دیدم که نه، اگر عینک هم نشته بشه زربین تو جیبش گذاشته، این زربین رو در میاره، پس این بیخواهی دستش نگاه میکنه، از این بازی ها در میاره. کار خدا هم کار بازی ها. الان حالا این کار را میکنم. یه باره که احتمال اوخلایی نمیدم، نه اینجا اصالت عدم وجود مانه مثلا فحصم لازم نیست و اعتنام نکن و همون وجود را بگیر تمام کن بره. حالا این در اونجا این حرف را دارن، در اینجا هم که در قضیه طهارت از خبثه که من میدونم اینجا نجسه، ولی که نمیدونم بر این که عین در این نجس موجوده، که اگر عین موجوده باید 1.5 کیلو آب بریزم تا پاک بشه، و اگر عین موجود نباشه 1 کیلو هم کافیه. اینجا مرحوم سید گفته جبنا علال آدم، یعنی همون مقدار کم رو آب میریزی، نه مقدار لازمی که اگر عین موجود بود باید آب بریزی. حالا دلیلش چیه؟ دلیلش یه باره که استصحاب جاری میکنیم آقایون اصل عدم، یه باره که میگیم اصل اوخلایی، خود اصالت عدم مانع اصل اوخلاییه. اصل اوخلایی مثلا فرض میگیره تیر را رها کرده، باب قاعده مقتضی و مانع اگر یادون باشه در باب استصحاب که مرحوم تهرانی که کسی تهرانی که آشق خادی تهرانی اصلا ادله استصحاب رو همش برمیگردونه به قاعده مقتضی مانه، که تا میگه استصحاب با دلیل بری که لاتن خود یقینه به شک و استصحاب حالت سابقه و از این حرفا و این حرفا نمیزنه، قاعده مقتضی مانه مسئله رو تمام میکنه. ولیکن قاعده مقتضی مانه یعنی اگر مقتضی شی موجود شد، ولیکن مانه ما شک داریم در مانه، اصل اوقلایی بر این است که اصالت عدم مانه جاری میکنه. اگر تیر رو رها کردید نشونه گرفتید به قلب فلانه کس تیر رها کردی، حالا بعد تیر رها کردی و خلاصه گلوله بارانش کردی، ولیکن احتمال میدی مانع باشه، مانع بوده، اینجا مانعی در راه بوده که این تیر به قلب این مبارک این آقا نخورده. اینجا اوخلا اعتنا بهش نمی کنن. وقتی که مقتضی موجود شد، این تیر مقتضی از برای قتل او هست، و ولیکن احتمال میدیم که در زیر لباسش یک زره گردن کلوفتی پوشیده باشه که این تیرها تأثیر نکرده باشه و مانه. میگن یا اصالت عدم مانه مثلا، بعد یا از باب اصل اوخلایی میگن اصالت عدم مانه، هر جایی که شک در مانه کردیم اصالت عدم مانه جاری میکنیم. حالا دیگه هم از این که فرض بگیرید در طهارت از حدث باشه، در طهارت از خبث باشه، در تک اعتباریات باشه، در تکوینیات باشه، اصالت عدم مانه. و میگن سیرم برش هست، این مثلا مسئله سیرم رو میگن. یه باره که بخیم از باب استصحاب مسئله رو درستش کنیم، استصحاب بگیم این قبل از این که این مثل استصحاب عدم ازلی هم خوب دقت کنیم، به نحوه عدم محمولی استصحاب جاری کنیم، نه به نحوه عدم نعتی، به جهت این که اگر خواسته باشیم بگیم این نجاست مانع درش نبوده، کی بوده که این نجاست بوده و مانع نبوده، بگیم این نجاست عین درش نبود، بگیم هذه النجاسه لم يكن فيها عینون، این حالت سابقه نداره. استصحاب عدم نعتی حالت سابقه نداره. استصحاب عدم ازلی بگیم قبل از این که این نجاست در این محل موجود بشه، قبل از این که در این محل متنجس نجاست موجود بشه، نجاست نبود و عینم نبود، درست؟ حالا نجاست یقینا موجود شده، حالا نمیدونیم که آیا نجاست که موجود شد عینم باش موجود شد یا موجود نشد. میگیم از عدم تحقق عین است در این نجاست اون وقتی وجود به نحوه عدم محمولی، یعنی قبل از وجود این نجاست در این محل عین باش نبود، یقینا قبل از وجود متصف نبود به این که عین درش هست. حالا که بعد موجود شد و نجاست در محل آمد، نمیدونیم عین موجود شد یا نشد، از عدم تحقق شد. خب این استصحاب عدم ازلی، استصحاب عدم ازلی عدم نعتی را اون اصل مثبت میشه اینجا، به جهت این که شما میخوایی به این استصحاب عدم ازلی بگی که من آب به مقداری که به مقدار 1 کیلو بریزم قصر حاصل شده، این اصل مثبته، به جهت این که شما نه استصاب عدم ازلی را که جاری کردی در این محل که نمیتونی بگی عین هست یا نیست. لاما که عین را بگی در این محل نیست، پس اگر من آب به مقدار 1 کیلو بریزم تطهیر حاصل میشه و وصول عین به بشره میشه. بجایی که اگر عین موجود باشه وصول عین به بشره نمیشه، وصول ما به بشره نمیشه. لا محاله شما به استصحاب عدم ازلی خواسته باشی ثابت کنی که 1 کیلو آب وقتی که ریختی تطهیر حاصل شده، این اصل مثبته. خواسته ها موضوع به نحوه که یعنی نه اگر عین نباشه، وقتی که نه اگر استصحاب عدم شما باید بگید، شما باید بگید نه ابدا بیبی باید بگید در این نجس و در این محل عین موجود نیست. اگر تونستید شما به استصحاب عدم ازلی ثابت کنید که در این محل و در این نجس عین موجود نیست به نحو ظرفیت، یعنی به نحو عدم ازلی، نه به عدم ناتی، نه به نحو عدم نزه، عدم ازلی میگه که این نجاستی موجود شده و عینم در اون نجاست نیست. اما در این محل نجاستی که موجود شده است شما استصحاب کلی بکنید و فرد را ثابت کنید، میگه اصل مثبته. که عدم به عدم ازلی عدم ناتی را ثابت کنید، یا به استصحاب کلی انسان زید را ثابت کنید، به استصحاب عدم انسان، عدم به نحو عدم محمولی خواسته باشی بگی که این زید موجود نیست، اینا همش اصل مثبته. شما میخوای بگی من میگم نجاست موجود شد ولم یکن متصفا بالعین، قبول. حالا این نجاست در این محل متصفون بلعین اولم یکن متصفن بلعین، نمیتونی بگی. اگر خواسته باشی به استصحاب عدم ازلی بگی این عینی که این نجاستی که در این عین موجوده، در این لباس من موجوده، متصف به عین بودن و عین داشتن نیست، این اصل مثبته. لذا به استصحاب عدم نعتی که اصلا جاری نمیشه، استصحاب عدم ازلی ولی اون که جاری میشه اگر جاری بدونیم، که ما جاری نمیدونیم، استصحاب عدم ازلی هم جاری نمیدونیم، ولی اون که به استصحاب عدم ازلی تمسک بکنیم، به استصحاب عدم ازلی هم مسئله نمیتوانی ثابت کنی، به جهت اینکه اصل مثبته. ولذا آقای خویی رحمت الله علیه با وجودی که اصل عدم ازلی را جاری میدونن، ایشون مبناشون اینه در اصول، استصحاب عدم ازلی یکی از استصحابای معتبر استصحاب عدم ازلیه، همینطوری که عدم نعتی استصحاب درش جاری میکنن، استصحاب عدم ازلی هم جاری میکنن. ولیکن در اینجا مرحوم آقای خویی هم در عین حال نیامدن اینجا حکم به نجاست، حکم به طهارت کنن. اگر شک کردم عین داره یا عین نداره، اینجا نمیتونیم حکم به تطهیر کنیم و بگیم به مقدار 1 کیلو آب ریختی تطهیر میشه. این حاصل کلام ما. اگر سیره خواسته باشن تمسک کنن، سیره البته در 2-3 مورد آمدن تمسک کردن، در یکی در طهارت از حدث، یکی هم از طهارت از خبث، گفتن سیره بر این است که اگر من غسل میکنم در این خزانه ها میرم غسل میکنم، دیگه دوش غسل میکنم، احتمال میدم پشتم یه مانعی باشه، اعتنا نمیکنم، همون آب میریزن و از طرف راست و طرف چپ و سر و گردن و از این حرف ها و اینا و حکم به طهارت میکنم. مگر سیره است، اعتنا به اصل عدم مانع نمیکنن، اعتنا به مانع نمیکنن، که ان اصل عدم مانع میگن سیره برش است. در مخرج بول آب میریزن، همینطور دست نمیمالن، آب میریزن، بلکن احتمال میدن که یه چیز لزج چسبوی اینجا باشه که آب نرسه، مانعی باشه، اینا هیچ اعتنا نمیکنن. البته این در این دو مورد حالا اینطور هست یا نیست، علی حال یه مسئله در باب استصحاب دارن که میگن که اوقلا میان به استصحاب تمسک میکنن، حیوانات هم میان به استصحاب تمسک میکنن، پس خوب اگه ما هم به استصحاب تمسک کنیم که ما از حیوان و از اوقلا کمتر نیستیم انشاءالله. بلکن اونجا میگن نه، اینجا اونایی استثناء جاری میکنن یا از باب مثلا موارد احتیاط یا از باب اطمینان یا از باب غفلت. انا یه حالت حیوانات هم که ما نمیدونیم چطوریه، ما چون میگن میدونیم اونا یقین سابق دارن و شک لاحق دارن و از این حرف ها اونطور چیزا. نه، پس در این مواردی هم که آقایون می آمدن در تطهیر از حدث مثل وضو گرفتن و غسل کردن و اینا هیچ اعتنا نمی کنن، شاید اونا اطمینان دارن که نیستیه، مانه نیست از این بابه، یا غفلت دارن از این حرفا. در موردی که اطمینان نداشته باشن و شک داشته باشن و غفلت هم نداشته باشن، اینجا بیان اطمینان را مانه را اطمینان نکنن قبول نداریم. در مخصوصا مثل که امام میفرمایه احتمال اخلایی بدن یه معنی نداره. پس حق مسئله این است که شک که در وجود مانع کردیم، یعنی شک کردیم که آیا عین در این محل موجوده یا در نجس موجوده یا نه، که برگشتش به شک در مانع. شک در مانع اینجا نه به استصحاب میتونیم توسل کنیم نه به سیره توسل میکنیم، ولذا نوع علما در اینجا حکم کردن به این که جبنا علل، جبنا بر این که عین موجود نیست، همینطوری آقای مرحوم سید فرموده، قبول ندارن. ببینید اینجایی که جبنا علا عدم العین فلا یلزم الغصب به مقدار جعلم به زوال العین علا تقدیر وجودها و این کان احوال. اینجا جبنا اول آقای گلپایگانی داره مشکلون فلا یترک الاحتیاط، اینکه جبنا علا عدم العین و به اون مقدار آب یک کیلوی کافی، قبول نداریم، مشکل احتیاط. مرحوم آقای حکیم داره جبنا علا عدم العین، این علا عدم العین اینجا چه داره؟ الا ما احتمال کونی حائلا. اگر این عین که موجود حائل باشه این هم نمیخواد. عین اگر احتمال دادیم عین موجود باشه، اصلا غسل محقق نشده. همون حرف اولی که ما در اون دو جا گفتیم اینجا هم هست. وقتی که ما احتمال میدیم عین داشته باشه، پس یک کیلوگرم ریختم نمیدونم که آیا غسل محقق شد یا نشد. پس اینجا چیکار بخوای بکنی؟ مگر اینکه اصالت عدم مانع از باب استصحاب درست کنی، از باب سیره درست کنی. سیره اگر باشه خوبه، سیره قضیه اماره هست و مطلب تمام میشه، ولیکن به اصالت اصل عدم ازلی اصل مثبته. اینم این ببینی اینجا مرحوم کاشف الغطا داره، ایشون خیلی حرف هم دارد و مسائل علمی هم بحث کرده و ایشون میفرمان که اینکه گفته جبنا علا عدم العین لعله لاستصحاب عدم حدوث عین نجاسه، که استصحاب عدم حدوث عین نجاسه اصل عدم ازلیه ده، یعنی قبل از وجود این نجاست حادث نشده بوده عین، حالا حادث نشده. ولکنه مشکل فانه لا یعین کون النجاسه حکمیه، یعنی نجاسه حکمیه یعنی نجاستی که عین نداره، حکمیه یعنی اونیه که به همون آب ریختن و اینا پاک میشه، یه دستمالیدن و از این حرفا نیست. شما گفتی خیلی خوب حادث نشده نجاست، خیلی خوب، حالا این نجاست که نجاستیه، این نجاستی که در این عین هست که نجاستیه، نجاستی اگه عین داره که باید یک کیلو نیم آب بریزن تا عین بره، یا اینه که استصحابیه که عین نداره، یعنی نجاستی اگه عین نداره به یک کیلو درست میشه. لذا شما به استصحاب عدم حدوث نجاست که اصل عدم ازلیه نمیتوانی حال این نجاست خارجیه را، این نجاست خارجیه، این فرد خارجی را، حالش را نمیتونی معین کنی مگر به اصل مصبه. خب ایشون هم اینطور. آل یاسین اینجا که گفته فلا یلزم الغصب به مقدار یولم به زوال العین علا تقدیر وجوده ها، میگه بل یلزم علال اقوا. آل یاسین خیلی مرد مهمیه. مرحوم آقای خویی هم داره در همین بل یلزم ذالک علل ازهر، فتواه مرحوم آقای گلپایگانی احتیاط کرده بود. اینا مثل آل یاسین و مثل مرحوم آقای خویی میگه واجبه، یعنی مقداری آب بریزم که اگر عین موجود بود از بین رفته بود، باید اون مقداری یک کیلو نیم آب باید بریزم، نه یک کیلو کافیه. باز فیروز آبادی هم چیزی گفته،
شیخ محمد رضا یاسینی
کدومش؟ آشق محمد رضا ادای مرحوم شیستن. لا یترک علی اصفهانی اشیرازی بل لا یخلو من قوتن احوتی رو که داره میگه علی احوت، نه این که صحبت احتیاط هم باشه، بل لا یخلو من قوتن مرحوم بروجردی. پس تمام اساتین و کبرای فقه همه فتوا میدن در اینجا اصل عدم جاری نمیشه. سیره معلومه، سیره دلیلی نمیشه که بگیم همون قاعده مقتضی و مانو از این حرفا. اینم تمام. یه مسئله دیگری راجع به این باقی مونده میخونیم در حکم اوانی انشالله بره بعد. الوسواسی یرجع فی التطهیر الی المتعارف ولا یلزم ان یحصل له العلم بزوال النجاسه. خیلی وسواسی، من علم به نجاست دارم اما آدم وسواسی هستم. میفرمان بر این که باید متعارف، به متعارف عمل کن و لازم نیست که علم به نجاست، علم به طهارت پیدا کن. حالا ببینید اینجا همه هم یه حرف رو دارن. مرحوم آقای حکیم هم داره بر این که تو آدمی که وسواسیه که نمیتونیم بگیم که طهارت از ساقط شده، یه کاری باید بکنه دیگه. مگر این که بگی نه، آدمی که وسواسی اصلا نباید وضو بگیره، نباید تطهیر بکنه، از این که نمیتونیم بگیم. یعنی وجدان، یعنی کنه مسلم است که این حرف رو نمیتونیم بزنیم. لا محاله باید تطهیر کنه. تطهیر کنه چیکار کنه؟ یقینه به نجاست، یقینه نجاست پیدا نمیکنه، یقینه به طهارت که پیدا نمیکنه. پس باید به مقدار متعارف اینطور مسئله را تمامش میکنه مرحوم آقای حکیم. مرحوم آقای خویی دو جور فرض میکنه. این خوبه، یه دقتی کرده آقای خویی. آقای خویی حرف جدید داره همچه. با اون اینه که این آقای وسواسی یه باره که به نحو متعارف شک میکنه، یعنی که شکی که شما میکنه او هم میکنه. مثلا فرض بگیرید یک نجاستی به محر رسیده، خیلی خوب نجاست به محر رسیده، دارای عین غلیظه، عین غلیظه، اون دو دفعه آب ریخ روش، شک میکنه که آیا طهارت حاصل شد یا طهارت حاصل نشد. منم اینطور شک میکنم. جناب عالی هم که وسواسی نیستی، اگر یه نجاست غلیظی به اینجا ریخته باشه و دو بار همینطور آب بریزی روش، احتمال میده که از بین نرفته باشه. پس اینجا باید همون عمل متعارف رو انجام بده و استصحاب باید بکنه. یه باره که نه، یه آقا آقاییه که غیر متعارف شک میکنه، نه شک به متعارف. شک غیر متعارف اینه که یا نجس خفیفی به محل رسیده، او حالا 10 مرتبه آب ریخته بازم شک میکنه، 20 مرتبه ریخته بازم شک میکنه، غسل 10 مرتبه رفته تو خزینه که این بنده خدا گفت خدا ای کافر بهش میگفت ای کافر مطلق، میگم برو دنبال کنه، نمیخواد یه بوجو بگیری، نمیخواد غسل بکنی. الان یعنی این طوری یک غیر متعارفه، اینجا به متعارف باید. چرا؟ بگید که لاتن خوزل یقینه به شک، یقین و شک متعارف، دلیل استثاب اونجا نمیگیره بگیم چون علم به نجاست داره داشته و حالا شک داره یلا استثاب نجاست کنه، استثاب نجاست ای پسا. نه، اینجا یقین و شک متعارفه، باید به قدر متعارف انجام بده. آقای خویی قضیه خوبی نقل میکنه، میگه بعضی از اساتین نقل میکردن که یه شخصی در طرف صبح میخواسته نماز بخونه، در این حالی که شک در جواز صلات داشته که آیا آفتاب یعنی طلوع صبح شده یا نه، وقتی آدم طلوع صبح را شک داشته باشه شک در جواز داره، در این حالی که شک در جواز صلات داشته شک در قضاء نمازش هم داشته، احتمال هم میداده که خورشید طلوع کرده باشه. ببینید این طور حال گفتم انحراف در ذهن پیدا میشه که مرحوم کاشف الغطا در کشف الغطاش بحث مرتد را خیلی مفصل صحبت میکنه. بعضی وقتا که ما یه وقتی صحبت کردیم، بعضی وقتا که ارتداد کفر میگره، واقعا کفر میگره که اصلا از نماز بدش میاد، اصلا از میگه ای کاش وقت نماز نمیشد. گاهی بدتر فوش میده به مبادی عالیه. لذا میگه در این حالی که شک میکرد در جواز صلات، چون احتمال میداد که طلوع فجر نشده، در عین حال همون وقت شک داشت که آیا طلوع شمس شده یا نشده، نمازش قضا شده یا نشده، اینطور چیزی. علایم وسواس خیلی حالت بدیه و روایتی هم هست که میگه، روایت هم معتبره، یه شخصی هست عبدالله ابن سنان، میگه به حضرت گفتم یه مردیست عاقل ولا رجل مبتلا بالوضو و الصلا و هو عاقل. این حرف رو که زدم امام بسی که بعد شما گفت چی تو عاقلیه؟ عاقل نیست، جنون داره، مطابعت شیطان داره میکنه. و گفت از کجا میگید که ما مطابعتشون؟ گفت ازش خودش سوال کن، از خودش سوال کنی چرا این کارا میکنی. میگه شیطان دست از سر ما نمیکشه. بعد وقتی که میزه عوامی صحبت میکنه، میگه الان چیکار کنیم، شیطان دست از سر ما بر نمیداره.